ارتباطاتی که با خارجی ها داریم، بعد مثلا به خاطر این تغییر ارزش مثلا یه بخشی از منابع ارزیمون گم شد یا اینکه اشکالی پیدا کرد، هم ما اجحاف نکنیم به اون کسانی که داریم باشون خرید میکنیم، معامله میکنیم، با قیمت ریال باشون قرارداد بستیم یا ریال به دلار رو با این نرخ السی باز کردیم، حالا بایستی که در واقع با این نرخ جدید نرم افزارهای اعتبارات اسنادی و حسابهای ارزیمون همش اصلاح بشه. مدیران ما از سطح معاون ارزی بانک مرکزی تا یک تحویلدار توی یه شعبه بانک نسبت به این تغییرات و این اصلاحات نظامای اصلا نرم افزاری و اصلا محاسباتی آموزش ببینن، توجیه بشن که اون روز که میگیم امروز این اتفاق افتاد، همه بتونن خودشون رو تطبیق بدن و نابسامانی و خللی ایجاد نشه. من این جمله بگم که ما این تجربه متأسفانه تو دولتمون تو مملکتمون داریم که یه حرف خوب میزنیم، بعد مثلا ابلاغ هم میکنیم، بخش نامه هم میکنیم، حالا یا شفاهی تو تلویزیون توسط مثلا یه مقامی میگه از فردا اینجوری میشه و یا تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم، بعد مردم مراجعه میکنن به اون جایی که باید این کارو بکنن، به اون شعبه بانک یا به اون اداره، اونا میگن چیزی برای ما نیومده، ما اصلا در جریان. ما دیشب تلویزیون شنیدیم که همچین خبری گفتن، ولی ما چیزی ندیدیم. این بحث پول مردم شوخی بردار نیست، نباید اینطور بشه.
بله.
باید طوری باشه که از روز اولی که قراره که این قانون اصلاح بشه، از طلا حذف بشه و اصلاح قانون تصویب بشه و ابلاغ بشه که ممکنه مثلا یه سال دیگه بشه، دو سال دیگه بشه، از روز اولی که گفتن کلید رو زنن همه بلد باشن، همه بدونن که چی شده. این اتفاق نیفته که مردم برن شعبه بانک بگن پول بخواییم، پول جدید بدیم، یا بگن ما نداریم، حالا پول جدید نیمده، هنوز دارمون ابلاغش نیمده، و تبدیل به یه سردرگمی بشه. ما هم که توی سردرگم کردن مردم یه مقداری
خبره هستیم. خب خیلی ممنونم آقای مسعودی، برمیگردم دوباره یه سوال خیلی مهمم ازتون دارم. آقای دکتر افغان اشاره کردن به در واقع مسائل فنی و زمینه‌های فنی هم که باید مورد توجه قرار بگیره. شما ابتدای صحبتتون گفتید که هزینه‌های این کار بیشتر از منافعش هست، میشه بیشتر در این باره توضیح بدید و بعد بریم سراغ اون در واقع زمینه‌ها و بسترهای لازم برای انجام این کار که آقای دکتر مزاری هم راجع به صحبت کردن؟
البته من عرض نکردم که بیشتر، من عرض کردم که حتما سیاستگذار هزینه و فایده‌هاش رو تحلیل و بررسی کرده و متوجه.
من قشنگ جمله شما نوشتم، گفتید حتی هزینه فراتر از این چیزیه که شما گفتید، یعنی من اشاره کردم. خب حالا اشکال نداره، اشکال نداره، بفهمم
که احتمالاً بررسی کردن و متقاعد شدن که فایدهش بیشتر از هزینه‌هاشه. اما الان که آقای دکتر مظاهری داشتن صحبت میکردن، من داشتم فکر میکردم که ما همین الان با سه تا بحران به شدت غیر قابل تحمل یا سخت مواجه هستیم و تبعاتش. یکی تحریم که حدود دو سه سالی که تشدید شده و بودجه امسال هم خب دیدیم که قبل از اینکه بحث کرونا و این کاهش قیمت نفت پیش بیاد، دولت داره فکر میکنه چجوری تأمین بکنه درآمدهاشو. بلافاصله بعد از تقدیم بودجه ما مواجه شدیم با شیوع کرونا و حالا منهای بحث‌های عاطفی و انسانی و بهداشتی پزشکیش، تبعات اقتصادی که الان در جریانه و پیشبینی‌هایی که تا آینده حداقل یک دو سال آینده تبعات اقتصادیش دامنگیر ما خواهد شد. توی همین شرایط مواجه شدیم با کاهش بی‌سابقه قیمت نفت که همه می‌دونیم که اقتصاد ما چقدر وابسته به همین است و به دلیل تحریم‌ها چه آسیب‌هایی دیده‌ایم. با این فرض که الان قیمت نفت اینقدر کاهش پیدا کرده و پیش‌بینی‌ها هم این نیست که به زودی دوباره برگرده به قیمت حتی اون چیزی که در بودجه امسال تعیین شده، من تعجب، یعنی حتی اگه تحریم‌ها همین امروز هم برداشته بشن، باز هم چندان تأثیری به لحاظ درآمد نفتی برای ما نخواهد داشت، چون قیمت نفت فعلا کاهش پیدا کرده. توی این شرایط که اینقدر دولت و دسته‌های اجرایی اداری و خود مردم باید خودشون رو با این شرایط بحران‌های سگانه تطبیق بدن، من اصلا توجیه نشدم که چگونه بانک مرکزی یا مجلسی ها متقاعد شدن که این حجم تحولات و جدید و مشغله ذهنی و فعالیت های اضافه تحمیل بکنن به دسته های زیرم که آقای دکتر مظاهری کلی برشمردن و من خودم جا خوردم از این همه کارهایی که باید انجام بشه چه در داخل چه در ارتباطات خارجی، در حالی که ما هنوز در فکر این هستیم که چگونه خودمون رو با این سه تا بحران جدی تطبیق بدیم و کمترین آسیب رو بتونیم به مردم از قبل این سه تا آسیب بتونیم حفظ کنیم مردم رو از این سه تا آسیب. برای من هیچ توجیهی نمی‌بینم و امیدوار هستم توی بررسی‌های بعدی حداقل برای یک سال به تأخیر بیفته تا ببینیم از این سه تا بحران، حتی تحریم رو هم که فرض ما بر این است که انشالله انتخابات آینده امریکا ممکنه تحولات ایجاد بشه و تحریم برداشته بشه، بنابراین حداقل یک سال به نظر من ضروری است که این طرح مسکوت بمونه.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر مظاهری هم به من بگید که فرایند اگه برفض شده نگهبانم تصدیق بکنین بالاخره مصوب بشه، فرایند عملیاتی کردن این کار خودش چقدر طول میکشه؟
من اجازه این بگم که آقای دکتر که فرمودن که اولویت های دیگری هست، من هم اشاره کردم.
بله شما هم تاکید داشتید این موضوع. بله
از سه تا اولویت نام بردن، شاید بشه مثلا سه سال بیشتر کرد از چند تا کار جدی‌تری که امروز بایستی که دولت بهش بپردازه نام ببریم که اولویتش نسبت به این در این ضرورت این کار اولویت اونها بیشتر از اینه و ظرفیت دولت هم بالاخره محدوده، هم دولت هم دولت مردانمون هم اعضای دولت هم مسئولین دولت، بالاخره از 8 صبح از 7 صبح که میان سر کار تا مثلا 8 شب 10 شب که کار میکنن چند تا کار محدود میتونن بکنن دیگه، اون وقتتون رو باید صرف این اولویت هایی که حالا که من اشاره کردم چه حادثه اشاره کردم بکنن. و الان برای این که این کار حذف صفر یک شکل خوبی اجرا بشه خیلی نیرو میگیره ازشون، این نیرو رو صرف این کار نکنن، این نیرو رو بذارن برای یه همکاری. دکتر دوباره این که هزینه هاش چقدر میشه بیشتر از فایدهشه، حالا فایدهش از کردم تسهیل مبادلات پولی بده مردمه، هزینهش هم بیشتر نیست که میتونه کمتر هم بشه، یه هزینه یکباره اضافه در ابتدای کار داره و اون چاپ به تعداد کافی سکه و اسکلاس هست برای دفتر مردم گذاشتن.
چقدر هزینه میبره آقای دکتر؟
من عددشو الان نمیتونم بگم.
7-8 هزار میلیارد بیشتر میشه؟
نمیدونم، بذارم عدد نگم برای که من عادت دارم عدد که بخوام بگم باید دقت کنم، برای من نمیتونم بگم چی بحثی با هم داریم نرفتم در بیارم عدد بگم، من عدد نمیم. ولی این عددی که هر هزینه ای که برای چاپ اسکناس و سکه و ضرب سکه در شرایطی که میخواد این تبدیل بشه وجود داره، یه هزینه اولیه، ولی در یه زمان 2 تا 3 ساله به دلیل این که حجم اسکناس بسیار کم میشه، الان اسکناس های ما به دلیل این که کم ارزش داره حجم خیلی زیادی داره، اون موقع اسکناس چون ارزشمندتر میشه، یعنی ارزشمندتر یعنی با قیمت اسمی بالاتر میشه، حجم اسکناس بسیار کمتر میشه، هزینه چاپ اسکناس ما در طول زمان آینده بسیار کاهش پیدا میکنه، بنابراین یه هزینه اولیه داریم، یه صرفه‌جویی نسبتاً 4-5 ساله داریم که اون رو جبران میکنه، در نهایت اگر این دوتا رو با هم کم و زیاد بکنیم به نظر میرسه که سودش کاهش هزینهش بهتر از هزینه اولیهش باشه، اون هزینه اولیهش ما تقبل کرد و باید از اول هم به اندازه کافی این اسکناس رو چاپ کرد در اختیار همه قرار داد، چون همه مردم چه به لحاظ اون نگرانی که ممکن در مورد پولشون داشته باشن، چه به لحاظ ذوق و اشتیاقی که اگر از امروز گفتن که این اسکناس جدید میاد تو بازار خب همه دوست دارن که برن و ببینن داشته باشن، مثلا دستشون باشه به دوستاشون بدن به بچه‌هاشون بدن، یه هجومی توسط مردم به شعب بانک ها میشه برای اینکه یه تعداد از اسکناس رو در حد پولتو جیبیشون بگیرن. باید همه شعبه بانک ها به اندازه کافی داشته باشه، بنابراین این چاپ اولیش مهمه، حضیزش هم باید قبول کنن با فرض اینکه ظرف چند سال مستهلک میشه این هزینه و جبران میشه به دلیل اینکه چاپ اسکناس ما که امروز یه هزینه سنگینی برای مرکز داره، عددشو من حفظ نیستم، کمتر میشه.
بله خیلی
ممنونم. اینکه چند سال طول میکشه خب بستگی داره به اون قانونی که تصدیق میشه. من فکر میکنم از همین جا هم خودم شخصا هم دوستانی که تو نظام بانکی بودن و الان مثلا حالت بازنشسته هستند یا سابقه دارن یا تو بانک های تجاری هستند، فکر میکنم همه آمادگی رو دادیم که اگر مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصاد برای شور دوم بخواد این کار رو بررسی کنه، یه مشارکت انشاءالله علمی دانشگاهی داشته باشیم، مسئولیت اجرایی با دولت، ولی اون کار علمی آکادمیک شما میتونیم کمک کنیم که هم زمانبندی این کار رو، هم تدریجش رو، هم اقدامات لازم برای این که کار خوب انجام بشه رو در قانون بشه پیش بینی کرد و اشاره مردم از منافع این کار به موقع خودش بهره مند بشن، ضررش به حداقل برسه. یک سالم که آقای دکتر گفتن به نظرم خیلی کرده این کار،
خیلی من
مقدمش حداقل 2 سال تا 3 سال بود.
بله متشکرم آقای دکتر مظاهری، سپاسگزارم از اینکه دعوت رو پذیرفتید، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای غلامرضا مرحبا، نماینده منتخب مجلس 11 و در حال حاضر هم معاون آموزش بانک ملی هستن، تا ان شاءالله وارد مجلس که شدن کارشون شروع بکنن رو خط تلفنیمون هستن. آقای مرحبا سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. من اجازه بدید که صحبت کوتاهی با آقای افقر داشته باشم، جنبندی ایشون رو بشنوم، بعد برگردم در خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر افقر، خواهش میکنم جنبندی بفرمایید تا الان چه گفتیم و چه شنیدیم. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
خب ما به این نتیجه رسیدیم به اتفاق آقای دکتر مظاهری که ضرورت دارد اما توجیه نداره با توجه به اولویت‌های خیلی ضروری دیگر. و نکته ای که حالا آقای دکتر مظاهری این اخیر اضافه کردن هزینه ها بود که من اضافه کنم که هزینه ها صرفا همون هزینه چاپ و تغییر اینها نیست، هزینه های نامرئی بسیار زیادی داره که خود ایشون ذکر کردن ولی وارد هزینه ها نکردن، آموزش نیروها، تغییر و تحولات اسناد و نرم افزارهایی که اشاره کردن و هزینه فرصت کارهایی که باید بکنن ولی الان دیگه نمی کنن و و و اینها هزینه‌اش رو خیلی بیشتر از اونها میکنه. هزینه‌های صرفاً فیزیکی و مادیش رو بیان کردن، اگر اینها رو اضافه بکنیم اون وقت یک تحلیل درستی میتونیم روی تحلیل هزینه فایده داشته باشیم. به هر حال من هنوز فکر میکنم که الان با توجه به اون نکات که عرض کردم اصلاً ضرورت نداره و حداقل یک سالی کل تر باید مسکوت بمونه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر افقر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون باشه.
لطف کردین، خدا نگهدار.
خب آقای مرحبا، ما از اول صحبتمون با آقای دکتر طهماسب مظاهری و همطور آقای دکتر افقر داشتیم به این فکر میکردیم که چه دلایلی وجود داشته که مجلس متقاعد شده که در واقع این رو تصویب بکنه، این لایحه رو. حالا چون شما هم بالاخره کارتون رو در مجلس به زودی شروع میکنید، به ما حتما مسئله تعقیب میکنید دیگه، به ما میگید که چه شد که مجلس این رو تصویب کرد، چه دلایل قانع کننده ای وجود داشت برای تصویب این موضوع با همه اما اگرهایی که براش دنزا گرفته شده.
خواهش میکنم خدمت شما عرض بکنم که برداشتن صفرها از پول ملی من فکر میکنم که چند بُعد داره که بُعد اجتماعی اون شاید بسیار پررنگتر از بُعد اقتصادی اون باشه. در حال حاضر به خاطر اینکه ما سالها تورم در واقع بالایی رو داریم در کشور تجربه میکنیم، ارزش پول ملی خب کم شده و در مبادلات و در خرید و فروش ها دچار در واقع مردم رو دچار مشکل کرده و به هر حال یک بار روانی ایجاد شده مبنی بر این که ارزش پول ملی ما کم هست، مبادلات رو مشکل کرده، حسابداری رو مشکل کرده، بانکداری رو در واقع دچار سختی کرده و اینها شاید در واقع دلایلی بوده که مجلس و دولت رو متقاعد کرده، بخشی از دلایل احتمالاً بوده که مجلس و دولت رو متقاعد کرده برای اینکه این اقدام رو انجام بدن.
یعنی بیشتر عواد اجتماعی منظور مد نظر بوده اون چه شما میگید؟
بنده معتقد هستم که بنده معتقد هستم خب من طبیعتا
خب الان همه کارشناسا میگن که این اولویت به حال نبوده در حال حاضر. شما چرا دفاع میکنید از این مصوبه؟
بنده اصلا دفاع نمیکنم.
بنده یعنی شما هم قبول دارید که نباید اتفاق میفته؟
بله بنده معتقد هستم که تا زمانی که ما تورم دورقمی در واقع رشد یابنده داریم این کار شاید خیلی توجیه نداره، چون به هر حال هم هزینه هایی رو بر دولت تحمیل میکنه و هم این که با این تورم شاید به زودی اثر این کار یعنی برداشتن صفر از پول ملی مجددا خونسا بشه، همینطور که در بسیاری از کشورهای دنیا مثل برزیل و در کشورهای دیگر اونها مجبور شدن چند بار صفرهای پول ملی رو بردارن و طبیعتا با تورم بالا، چون ببینید برداشتن پول صفر از پول ملی تورم ما رو حل نخواهد کرد، ارزش پول ملی ما رو بالا نخواهد برد، صرفا مبادلات رو تسهیل میکنه، همونطور که عرض کردم
اشاره شد
بازاری رو تسهیل میکنه.
خیلی ممنونم. اجازه بدید که با آقای دکتر تیداد احمدی کارشناس اقتصاد دانشگاه هم که به جمع ما اضافه شدن سلام علیکی داشته باشم. یه سوال مهم دیگه هم از خدمت شما دارم. آقای دکتر احمدی سلام بر شما.
سلام علیکم. انشالله طاعت شما همه شنوندگان قبول باشه، در خدمت شما
هستم. آیا تو ما از ابتدای برنامه که داشتیم صحبت میکردیم خب راجع به خیلی محورهای مختلفی صحبت کردیم، ولی چیزی رو که میخوام دربارش با شما بیشتر صحبت بکنم این هستش که آیا تو مظاهری که رو خط بودن گفتن که اگر مقدمات کار فراهم نشه به درستی حتی ممکنه اثرات تورمی هم این موضوع خودش به تنهایی داشته باشه، به مواردی که اشاره کردن، اول اینکه مردم توجیه بشن، اینکه داراییشون از بین نمیره و اعتمادشون جلب بشه، بعد در واقع گفتن که یک سری مقدمات فنی باید مطرح بشه، مسئله آموزش مدیران مطرح کردن، اصلاح سیستم های نرم افزاری، اینکه سکه و اسکناس جدید بعد طراحیشون به شکل معقولانه و منطقی وجود داشته باشه. سوالی که مطرحه اینه که اصلا شما تا حالا دیدید که بانک مرکزی بیاد بگه من اگر این تصفیب شد برنامه مدونی هم حاضر آماده دارم که مقدمات کار فراهم بشه برای اینکه این حالا اتفاقی که میخواد بیفته درست یا غلط بتونه در این بستر مناسب و مطلوبی صورت بگیره؟
از خواهم خدمت شما که بنده در همون زمانی که در واقع در مرحله اول مطرح شده بود دلایل مخالفت خودم رو در واقع با این طرح گفته بودم، اما امروز که تبدیل به قانون شده می باید بیایم در واقع بگیم که حالا برای
اجرا البته هنوز تبدیل نشد
در مسیر تصویب هست، در واقع مسیر بهینه در واقع اجرای موضوع به چه صورت است. این موضوع یه سری جنبه های علمی از علم اقتصاد و حسابداری داره، یه سری جنبه های اقتصاد رفتاری داره که شما اشاره کردید موضوع مردم، یه سری هم جنبه های سرمایه اجتماعی داره. بیایید از این نقطه نظر با این نگاه مثبت بهش نگاه بکنیم که این اتفاق تورم در واقع دو رقمی موضوع بالای 50 و چند سال در اقتصاد ماست، پس این مسیر مسیری بوده که متوقف نشده. یعنی عملا وقتی میخوایم از پول ملی صفر حذف کنیم میباید بگیم ما میباید به ثباتی در متغیرهای پولی اقتصادی برسیم یا تثبیت نرخ‌های کلیدی در اقتصاد رو داشته باشیم بعد این کار رو انجام بدیم. در همه کشورهایی که انجام دادن هم در واقع به همین صورت بوده و در کشورهایی هم که تثبیت اقتصاد کلان نداشتن و این کار رو انجام دادن مجدد مجبور شدن که بیان دوباره این کار رو انجام بدن. نمونه مجددش در برزیل هست چند بارش، نمونه موفقش ترکیه است که انجام شده. اما این هم نگاه بکنیم بانک مرکزی در واقع این دوره از دوره بانک مرکزی به نسبت ادوار بانک مرکزی سرمایه اجتماعی قابل قبولی داره، یعنی در کنترل بازار ارز، در مدون کردن مدل های نظارتی بر بانک ها، در کنترل نرخ سود سپرده ها عملکرد قابل قبولی داشته. پس با این فرض که این مشکل در واقع کنترل تورم یک مشکل در واقع مزمن هست، پس چه در این دوره اتفاق بیفته چه در دوره آینده موضوع ناگزیریه. حالا این بانک مرکزی که سرمایه اجتماعی خوبی نزد مردم داره در واقع متولی شده که این کار رو انجام بده. در پاسخ سوالی که شما فرمودید نسبت به برنامه مدون، بانک مرکزی هم گفته که در واقع این فرایند در یک بازه زمانی 2 تا 5 سال اتفاق خواهد افتاد، یعنی یک دوره گذار داره. در این دوره گذار عملا ما تغییر رو خیلی لمس نخواهیم کرد، مثل تراول چکای 50,000 تومانی که الان 50ش بزرگ نوشته شده، صفراش دیگه خیلی ریز نوشته شده. این فراینده در واقع فراینده یک دوره گذار خواهد بود، نباید مردم متوجه بشن این دوره رو. و این تغییر اسکناس و مسکوکات رو هم بانک مرکزی عملا در مطالب منتشرش گفته که به صورت تیکه‌ای و پله‌ای در واقع انجام خواهد شد تا در نهایت به نتیجه برسیم.
بله، خب آقای مرحبا، شما این برنامه‌ریزی‌ها که ازش حرف میشه رو در عمل هم دیدید، چون شما به هر حال معاون آموزش بانک ملی در حال حاضر هستید. چیزی به شما اعلام شده که مثلا آماده باشید اگه این تصویب شد سریعا شروع بکنید، مثلا فرض کنید آموزش مدیران رو؟
تا زمان حال بنده اطلاعی ندارم، چیزی ندیدم.
پس چیزی ابلاغ نشده. علامت یا نشانه هایی میبینید در سیاست گذاری برنامه های بالا دستی که ببینید
بود.
چی بوده اینا؟
من شما از رو کنم که این خب از دوره های قبل شروع شده بود که به هر حال یک رو از روانی مردم رو آماده بکنن، همونطور که آقای دکتر فرمودن در واقع ترابل های 50,000 تومانی اون صفرها رو کوچیک کرده بودن. مصاحبه هایی که مسئولین بانک مرکزی در حالا در مطبوعات یا در رسانه های مختلف داشتن، همه اینها تلیعه در واقع آغاز این برنامه بود برای اینکه مردم رو آماده بکنن و این اتفاق خواهد افتاد. اما به صورت عملی و اجرایی تا زمانی که خب بنده چند ماهی هست که در واقع خارج از سیستم هستم، تا زمانی که بنده حضور داشتم به صورت اجرایی دستورالعمل یا آمادگی خاصی برای اجرای این برنامه ندیدم.
آقای مرحبا، آقای دکتر افخم داشتن اشاره می‌کردن، می‌گفتن که ما یه مبنای قانونی داریم که آقای مظاهری هم اشاره کردن بهش و تعریفی هستش که در واقع از واحد پول رسمی شده در قانون، که مثلا باید یه خرید کوچیک بتونه انجام بده یا در حدی باشه که مبادلات رو انجام بده. واحد پول ایران 1 ریال معادل 1/100 طلا در نظر گرفته شده در قانون. هر دو بزرگا معتقد بودن که این بند قانونی باید اصلاح بشه. حالا شما با توجه به اینکه ان شاءالله وارد مجلس میشید و به حال کاراتون، چقدر فکر می‌کنید این کار، این تغییر این قانون ضرورت داشته باشه و دنبال بکنید و پیگیری بکنید؟
به هر حال این قوانین ناسخ و منسوخ رو ما باید فکر به حالش بکنیم. به هر حال وقتی برای واحد پول جدید ما مصوبه‌ای رو مجلس تصویب می‌کنه و به عنوان قانون در واقع در میاد، یا به صورت در واقع خیلی خودکار قانون قبلی و مرتبط رو بر اساس قانون جدید در واقع منسوخ میشه و از دور خارج میشه، یا اینکه ما لازم هست که اون قانون قبلی رو اصلاحش بکنیم بر مبنای قانون جدید و در واقع تغییرش بدیم. طبیعتاً چنانچه لازم باشه در اجرای، به هر حال این فعلا تصویب شد، اگر مراحل تصویب شورای نگهبان و بقیه مراحل در واقع قانونی لازم رو بگذرونه و به قانون تبدیل بشه، لازم هست که این فرآیند تکمیل بشه و ما در واقع همه مراحل رو انجام میدیم.
بله.
اگر کار به مجلس 11 کشیده بشه، طبیعتاً لازم هست که ما در واقع بهش بپردازیم و قانون قبلی رو هم اصلاح بکنیم که در واقع این تناقضی بین قوانین وجود نداشته.
بله، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از شما. آقای دکتر احمدی، چند دقیقه بیشتر به پایین برنامه نمونده، من میخوام راجع به یکی از انتقاداتی که مطرح شده بود هم با شما در این دقایق پایینی صحبت بکنم. گفتن که حذف 4-0 برای اقشار کم درآمد یعنی حذف بخشی از اعتبار و منزلت اونها. چرا با این انتقاد موافق هستید شما؟ یعنی از لحاظ سرمایه هاشون منظورشونه، یعنی مثلا پولی که دستشونه یه مقداری به حال سرمایه هاشون از اعتبار میفته.
حالا اعتبار و منزلت هر ایرانی که خب عزت و شرف ایرانی بودنشه با تغییر صفرای پولش که تغییر،
حالا ما نگاه اقتصادی داریم، حالا مسئله
تغییری در واقع عملا نمی کنه، یعنی فرقی نمی کنه. شما این موضوع صرفا یه جنبه روانی از این باب خواهد داشت. موضوع در واقع عمدتا بر روی کالاها یا ترانزکشنایی که فرکشنی یا در واقع بخشی از اون 1 تومن خواهد بود. مثال بگم خدمت شما، ما در قانون تجارتمون ارزش اسمی سهام شرکت های سهامی عام 1,000 ریال یعنی 100 تومنه. پس از اینجا به بعد شما ارزش اسمی در واقع شرکت های سهامی عامتون در واقع 1/10 پایه نرخ پول ملیتون خواهد بود. خب این عدد کوچیکه. یا مثلا در پرداخت های هم از پرداخت نان، هم از پرداخت هایی که در واقع خورده داره نسبت به 1000 تومان، اینجا نقطه هایی که در واقع احتمالا یه جامپ روند شدن قیمت رو به بالا خواهیم داشت، یعنی 500 تومان ها همه رو به بالا روند خواهند شد، خودش یه اثر تورمیه. اما بیایم این تغییر رو با یه نگاه مثبت هم بهش نگاه بکنیم. این تغییر ذاتاً یه تغییر ناگزیری بوده، میباید بالاخره در کشور ما اتفاق میافتاده این ساختاره. مردم عادی عملاً با این تعداد صفرها درگیری ندارن. این تعداد صفرها رو شما تو صورت مالی شرکت‌های بزرگ، در محاسبات بانک‌ها، در جاهای این شکلی هست که به شدت باش درگیرید. با مکانیزم‌های پرداخت الکترونیکی که امروز وجود داره و استفاده از کارت‌ها و پرداخت‌های آنلاین، عملا خورده های پول هر چقدر می بوده هم شما در واقع در شمارش حساب نمی کردید.
بله.
با یه پرداخت در واقع این رو مرتفع می کرد.
بله.
انشالله در کنار این موضوعی که بانک مرکزی در این بازه زمانی انجام خواهد داد،
بله،
سپید در متغیرهای کلیدی و انضباط پولی هم از کنترل خلق پول و رشد نقدینگی رو هم در دستور کار جدی داشته باشه،
انشالله
موجب خیرات برای مردم
خیلی مشکل ایران باشه. ممنونم آقای دکتر احمدی از شما، خدا نگهدارتون باشه. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه گفتگوی اقتصادی امروزمون. من فقط یه بار دیگه بگم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. ما ان شاء الله فردا چهارشنبه هم راست ساعت 4:30 در خدمت شما خواهیم بود با موضوع قراردادهای موقتی کار و آسیب‌های اون به تولید. ممنون، سپاسگزاریم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
بله، حذف صفر از پول ملی موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی اقتصادی با حضور کارشناسان اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر خواستید در این باره با ما در ارتباط باشید و یا حتی موضوعات دیگر رو در موردش وارد بحث و گفتگو بشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 30035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما تماس بگیرید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. فرصتی برای تعامل و ارتباط مفید و مؤثر با شما در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علمی. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیوی فرهیختگان، صدای اندیشه ها. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با